بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خب این برگه هایی که یادداشت فرمودی خود با هم بخونیم، تحلیل کنیم. فهمیدن که دختر امروز داشتیم پشت کارت های نمایش و به نام معلم ها می نوشتیم. آخرین پاکت خراب شد ولی دوستم با لاک غلطگیر و برچسب و مانند اون بالاخره نام معلم رو نوشت. من گفتم ننویس، بذار فردا یک کارت جدید درست میکنم اینو بده. یه احترامی میشه، آبرومو میره. ما هر دو کارگردان نمایش هستیم، باید با هم و با نظر هم کار. ولی دوستم بدون توجه به حرفای من آخر زنگ رفت و این کارت خیلی بد رو به معلم داد. با بیان ناراحتی و در بد به ورود به منزل. مادر سکوت. مدت زیادی با حرارت و ناراحتی ماجرا رو تعریف کرد و من خوب گوش دادم. خب این که تا اینجاش خوب نه؟ بعد گفتم خب پس معلوم از این که دوستت بدون هماهنگی با شما، چون هر دو کارگردان هست، این کار انجام داده، شما خیلی ناراحت شدی. همزمانم نوازشش کردم. مهارت چیه؟ دختر ناراحت شدم، من خیلی عصبانی شدم، کارش خیلی بد و دوباره شروع کرد به تعریف کردن. میتونه واقعی باشه، میتونه نویسندش هم نویسنده خلاق خود باشه. واقعیه؟ میخوره به واقع. مادر از این که در یک کار مشترک دوست آدم بدون نظر ما خودش کاری بکنه اصلا حس خوبی نیست و آدم ناراحت میشه. این چی بود؟ چه مهارتیه؟ انتقال احساس. گفتم منم ناراحت شدم. انتقال نه، این باید همون حدود انعکاس باشه. زمانی انتقاله که من بگم من هم از این شرایط ناراحتم مثلا. دختر بله، ما هنوز کارت چند نفر دیگر رو هم نداریم. خب عجله نبود، کارت ایشون رو هم فردا با بقیه میداریم. خیلی بد شد. درسته شما مخالف بودی، ولی شاید دوستت فکر کرده که این کارت اصلا بد نیست و تازه با خلاقیت تونسته کارت رو دوباره درست کنه. ولی شما فکر کنی خیلی بد شده و شاید واقعا خیلی هم بد نشده. اگه این نیانه کرده باشین که خیلی خوبه، جملات جهت دهنده توش داره اواخرش و ضمناً انعکاس محتوا توش داره. یعنی شما اومدید یه خلاصه ای هم البته گفتید، خلاصه گویی هم میتونید داشته باشید. دختر چرا خیلی بد بود؟ وقتی اون معلم کارت بقیه رو ببینه میفهمه مال خودش خیلی بده و حتما ناراحت میشه. مادر اینقدر که تو الان ناراحت و به هم ریخته هستی، من فکر میکنم شاید اون معلم اصلا ناراحت نیستن و شما داری اینقدر حرص میخوری. در ضمن من قبول دارم کار دوستت اصلا درست نبوده، بدون همان که با شما این کارو کرده، ولی حالا که شده ببین میشه کاری بکنی، چون ناراحتی که فایده نداره. چیه این؟
نصیحت
مادرانه داشت میرفت تو نصیحت دیزن.
یه مدام قضاوت
هم
شده.
چرا؟ جایی که میگرد ناراحتی پایده شاید معلومه.
بذارم جهت دهنده، ولی داره میره به سمت نصیحت. جملات جهت دهنده اون قبلیه به جملات جهت دهنده نزدیکتر. مثلا شاید حالا اون دوست اینجوری فکر کرده باشه، مثلا گاهی شبیه توجیه میشه، ولی دقت بکنیم میتونیم یه جهت ذهنی بدیم. خب دختر من حاضرم خودم یک کارت دیگه درست کنم، تازه میدونم فردا نمایشمون هم خراب میشه، بچه ها اصلا هم کاری نمی کنن، همه شروع میکنن، آخرش کارا خراب میشه. پس یه خود داره میشه من میدونم، داره بری تو اون فضاها. عزیزم شما که مسئول کار بقیه نیستی، اینجا دیگه شدم ماما. هر کسی خراب کنه همه از چشممون میبینن، تقصیر شما نیست. این همه داری هرس میخوری به خاطر کمکاری بقیه، شما کارتو درست بکن، بقیه هم خودشون مسئول هستن. این ارائه اطلاع نیست.
چی باید بگیم؟ ببخشید در اینجا
شما ها بگین خانم. میشه
کنیشتر مثلا به توانایی های دخترمون مثلا بشکنیم، با توجه به توانایی که تو داری مثلا شاید اینجوری هم که پیش بینی میکنی نباشه.
قول بدرهی دیگه فردا نمیشه.
ببخشید من دخترم واقعا مشکل رو خیلی داره، احساس مسئولیتش خیلی زیاده، یعنی دائم برای بقیه مثلا ناراحتی که این چرا اینطوری شد، من درستش میکنم، یعنی حتی حاضره بار مسئولیت بقیه رو به دوش بکشه که یه کاری درست انجام بشه. من خیلی دنبال اینم اینو توش اصلاح کنم. نه خوب نیست، به خودش خیلی فشار میاد.
خب
اینو نه واقعا میدونستم اینجا دارم نصیحت میکنم، ولی واقعا نمیدونستم چی بگم و اصلا هم نمیپذیره. یعنی چون مسئله مشابه اینم بود بازم میگفتش که نه من حرفای شما رو متوجه شدم ولی نمیتونم قبول کنم. من بالاخره مثلا با این دوستم کار میکنم تا پیشرفت کنم.
به نظر من باید اینجا به دخترتون بگیم که کارهایی که به وقت تو چیه، من خواستم برم ببینم چه کارهایی اینه اینا رو انجام دادیم. اگر که خود اگر انجام دادی پس افتر محفظه حتی بیدیش که انجام دادیم
میخواد مسئولیت بقیه رو انجام بده که کار مثلا در نتیجه
رو بشه. یعنی خودش بفهمه که اینا مال اینا مال شما نیستش که بایدش بگه خب ما مال شما نیستش که نمیتون اینجور باشه همه من بگم همه جهان باید گلستون باشه همه باید زیمان همه باید زیمان همه
باید زیمان همینو من درست میگم بعد میگه که حرفای شما درسته ولی نمیتونم قبول کنم. بعد من واقعا اصلا نتون ادامه بدم. شاید
این
که مثال میشه
اینا رو بگم چی تو صحبت میشه مثلا اینا رو این مهارت های کار گروهیه که مثلا حالا باید به یه شی بیت بچه همون تقویتش کنیم که مثلا وقتی این اتفاقا میفته اینا جای دیگه این مهارت ها رو هی تجربه کنن. شاید این هم باشه علتش. نه
دیگه شما تر
من خواستم اون میگم که اطلاعات من در مورد همین نمایشی که ظاهرا هفته پیش هم اجرا کردم برای همین نمایش مثلا ما میتونیم مثال واقعیشو بزنیم که حالا مثلا وقتی جشنواره میذارم یه فیلم و یه تئاتر رو از بخشهای مختلفی میارم بررسیش میکنم. شما مثلا کارگردانی درسته اگر که بتونی کلا کارگردانی کنی که از همه لحاظ خوب باشه خب این فعلا مثلا امتیاز بیشتری میگیره، ولی وقتی بررسی میکنن تک تک اون کارا رو مثلا بازیگری رو کارگردانی رو مثلا هر چیز رو لباس رو هر کدوم جداگانه چیز میکنن، این نگرانش این مقدار از بین ببری که خب تو این کار خودت رو هم اون رو جداگان درسته با گروهه ولی جداگانه هم دیده میشه.
یکی از مشکلاتی که میتونه باشه راجع به این دختر خانم الان مشخصن اینه که آیا واقعا مدرسه کار رو به او سپرده و به او گفته تو کارگردان و هیچ کمکی نمی کنه یا نه در واقع به او اسم کارگردانی دادن ولی خود معلم مربوطه بالا سر کار کدومشه؟
اولا دو نفر بودن کارگردان
نمایش،
یعنی حالا من نمیدونم چقدر جزئی مثلا چی کار میکردم مربی ها، ولی ظاهراً آماده، یعنی حتی این کارت رو اینا نباید درست میکردن، کارت وظیفه دو نفر دیگه بوده، اونها انجام ندادن، ایشون با دوستش اومده گفته پس ما کارت رو انجام میدیم.
در واقع شواهد میگوید ایراد در نوع مسئولیت دادنه.
معلم بله جلوگیری نکرده بوده، یعنی من گفتم چرا
بخونم، یعنی ایشون نباید دغدغه داشته باشه که بچه ها خراب میکنن و آب روی ما میره. راست میگه بچه، و اگه به این گفتن کارگردان خب دو تا همکلاسی سوم یا پنجم در دبستان وقتی برون بالا هم از اولشون که خندیدن این قول میده اونو در رک بازی میشه. معلم اینجا نباید کار اینجوری بسپاره، یعنی اینجا لزومن الان اراده ایشون نیست، یا مثلا معلم باید پیگیری کنه که کارتو کسی که مسئوله انجام بده. ببینید گاهی ما میخوایم همون کار گروه که شما میگید انجام بدیم بعد اینو میندازیم توی تعدادی از بچه‌ها، بعد اونایی که بیخیالن و کم مسئولیتن کارو رها میکنن، اون دو تا بچه پرمسئولیت تحت فشار قرار میگیرن. این ایرادو باید شما با مدرسه صحبت کنین و برای دفعه‌های بعد درست کنن. این یه بحثه. بحث دوم این است که خانم اشاراتی داشتن، درست بود به این معنا که من اگر دیدم بچه‌م یک برداشتی داره که این برداشت آسیب رسانه به اوست، ما باید از مجموعه تمرین‌های در واقع شناختی استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه برای این فکری که داری چه شواهدی وجود داره؟ تو میگی ما حتما خراب خواهیم کرد، به چه نشانه هایی؟ و از اون طرف چه نشانه هایی وجود داره که شما خراب نمی کنی؟ این برای کسانی که من میدونم خراب میشه، من میدونم مهمونی آخر چی میشه، من میدونم اگه این کار رو بکنم، من باید سعی کنم با شواهدی در واقع رو به این سمت و سو ببرم که نه، این نشانه ها هم بیانگر این است که ما به مشکل نمیخوریم. و بعد اینکه بیایم از رویکرد در واقع فاجعه زدایی استفاده کنیم. رویکرد فاجعه زدایی چیه؟ رویکرد فاجعه زدایی میگوید که الان که شما گفتی نه واقعا خراب میشه، شواهدی هم داریم، حالا اگه خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ ببین ما نمیگیم با مسئولیت نباش. وقتی قول میدی یه جایی یه کار رو انجام بدیم، برای اون کار وقت بگذار، ولی اینو تبدیل به فاجعهش نکن. چجوری فاجعه زدایی کنیم؟ همین حالا مثلا بعدش چی میشه؟ تجربه سال پیش شما میگه آیا الان کسی از بچه ها اصلا اون نمایش یادشه؟ نه. تجربه ای که شما داری اینه که آیا هر جایی مثلا اون چیزی که ما میخواستیم بشه نشده، ما به مشکل جدی خوردیم؟ نه. ممکنه شما بگید نه، ما تو شواهد هم پیدا میکنیم که همه جا تبدیل به فاجعه شده و مشکل شده. به هر حال یه مجموعه مهارتایی هست که الان اگه من بخوام بگم دیگه چون وقتمون به حاشیه میره، شما اونا رو باید یه خورده مشخصا تمرین کنید و بیاموزید و بعد با بچه‌تون کار بکنید.
چون مواقعی که مثلا مشکل مثلا از خود این بچه نیست، ما برنامه‌ریزی اشکال داره، مشکل نداره که مثلا خود والدین به صورت پنهانی نگه اونم وارد عمل بشن مثلا درست کنن.
نه، اگه وقت داشته باشیم ایراد نداره، ولی خیلی از اوقات ما این وقت رو نداره. یعنی امشب که او فردا میخواد به نمایش بازی کنه، من مطلع شدم و تا الان حواسم رو دیگه از مسئولیت باید بچه نیست که آخه مثلا معلمشون. بعد وقتی شما پیگیری میکنی یا اون میدیم مثلا معلم بنده خدا زحمت هم میخواسته بکشه، روی کردش هم روی کرده گروهی بوده، ولی اصلا بلد نیست کار گروهی رو یاد بده. خب اینجا آدم باید خود با مدرسه صحبت کنه، او هم احساس نکنه مثلا بی‌آبرو شده مثلا، ولی بالاخره آدم باید کمک کنه دیگه،
یعنی اطلاع بده.
بله بله، باید پیگیری کنه. من البته حالا این مؤسسه رو نمی‌شناسم، ولی همیشه تو مؤسسات یه مشکلی که هست اینه که خانواده ها نگرانند از اینکه با این تعبیر که گوشتمون مثلا زیر دندون و این حرفا، نمیتونن تعامل خوب برقرار کنن. ولی بعضی هم مدارس اصلا استقبال میکنن دیگه، این تشخیصش با شما. اگر دیدید استقبال نمیکنن، خب ناراحت میشن، خراب میکنن. مثلا یهو شما با مسئول مدرسه صحبت میکنید، اون معلم مربوطه رو صدا میکنه، بنده خدا توبیخ میکنه، خب بد میشه. ولی اگر استقبال کنن، ظرفیت داشته باشن، واقعا این تعامل باید شکل بگیره. به هر حال اینو میگم، باید با ملاحظه پیش بریم. حالا راجع به بقیه فرزندانتون هم
ببخشید،
من این متن این خانم رو به نتیجه برسونم. دختر میگه که نه خیر، من کارگردان هستم، همه تقصیر من میشه، من میدونم آبرون میره، ناراحتی، گریه. مادر منم یاد زمان مدرسه افتادم، تو کارهای گروهی وقتی کسی خودش به تنهایی و بیتوجه به گروه کاری میکرد خیلی ناراحت میشدیم، یه خورده خودآشکارسازی کردم، او همچنان ناراحت بود، ولی پس از این گفتگوی طولانی مدتی گذشت حالش بهتر شد و آمد و گفت ببخشید تا اومدم خونه گفتم و شما رو هم ناراحت کردم، تا آخر شب دیگه چیزی از این ماجرا نگفت. البته من خیلی تعبیرش گرفتم، گفتم از اینکه اومدن حرف زدی خیلی خوشحال شدم و ناراحتی هم فقط به خاطر ناراحتی تو. اتفاقی که افتاد این گفتگو چیه؟ گرچه ما اثر مستقیم بر فکر دخترمون نتونستیم بگذاریم، اما او احساس آرامش کرده. این احساس آرامش به خاطر چیه؟ گفتگوی طولانی من هی به اون میدان دادم و اون احساسهاشو بروز داده. یادتونه تو انعکاس احساس گفتیم یکی از کمک‌های ما به او اینه که او هی به این احساس توجه کنه و بروزش بده. اینکه گریه کرده، خب حالا مثلا فرض کنید این احساس می‌کرد با این مادر نمیتونه صحبت کنه. یعنی الان ما یه بخش خوبی رو پیش بردیم. از جمله کارهایی که میشود کرد این است که حالا که الان او مراجعه کرد و مثلا خوب جمع شد، ما بهش بگیم حالا در یک نوبت دیگه ای بعد از این داستان که تموم شد، ضمن اینکه من این داستان رو خیلی پررنگ نمی‌کنم خب، حالا بعد از اینکه برنامه فردا تموم شد میشینیم با هم دیگه فکر میکنیم ببینیم آیا این مدلی که ما وارد ماجرا شدیم مثلا واقعا اینقدر نگرانی داره یا نداره. بعد بشینیم با هم صحبت، این فضای صحبت رو شما از دست ندید. حتی اگر تونستین یه کاغذی دستتون بگیرید در حین اون که داره اون میگه بنویسید، بگید خب ما ایران چه مشکلاتی وجود داشت که ما به این نقطه ناراحتی به گریه رسیدیم. بنویسید چه ایرادایی وجود داشت، چه کارایی را اگه ما جلوتر میتونستیم انجام بدیم ما رو به این نقطه ناراحتی نمیرسوند. مینویسیم. یه جاهایی هم شما یه جمله هایی بگید منتها فهرستتون رو پرپیمون کنید. اصلا همین یه خورده در واقع رشد شناختی برای فرزند شما ایجاد میکنه، تفکر منطقی رو در اون نهادی نمیکنه، از فضای احساس و گریه و گله و ناامیدی او رو به فضای منطقی ترپیش میبره. این یعنی همون کاری که مادری که در خانه است باید براش وقت بگذاره و اینا رو هی گسترش بده، هی تقویت بده.
ببخشید، حالا مسئله که ایشون عنوان کردن بالاخره من فکر میکنم یه هیجانی بوده که توی خونه وارد شده که ما هممون فرزندانمون هیجان رو دارن، بعد یه باوری هستش که این هیجان رو ایجاد میکنه. حالا یکیش اینه که یه خود بشینیم با بچه‌ها صحبت کنیم، مثلا خوب مثلا ببینیم که چیکار کنیم به این نقطه نرسه، ولی همش هم با حرف زدن و اینکه مثلا بشینیم، یعنی اقدامات عملی دیگه ای هم میخواد. یعنی جلسه پیش شما یه مسئله رو گفتیم که با عنوان عینی سازی رو چه جوری پیش ببریم. یعنی من خودم چند هفته پیش با پسرم سر یه مسئله نشستیم، ایشون مثلا میخواست این سی دی رو نگاه بکنه، جدول سود و زیان کشیدیم، این مثلا سوده، این مثلا زیانه، ولی خب احساس کردم، یعنی فکر کردم که یه مقدار نیاز داره که یه چیزایی جفت و جور بشه که این روند بهتر پیش بره.
ببینی الان دو تا تیکه پاسخ من هست. یکی این که گاهی اوقات اصلا اون مهارتی که شما به کار میبرین یکی از 70-80 تا مهارته و ممکنه اصلا این الان گزینه خوبی نباشه. این ممکنه من یه مهارتی به کار برن این جاش اینجا نباشه، ما باید اون مجموع مهارت ها رو یه بار خونده باشیم با هم دیگه، بعد شما بگین آها این فکر کنم این مهارت بهتر. حتی ما در عرصه درمان، حالا مال شما که درمان نیست، ولی در عرصه درمان گاهی اوقات شما تکنیکاتون رو تغییر میدید چون میبینید الان این تکنیک جواب نمیده. این یه بخشه که مربوطه به مثالی که شما زدید. بخش دیگرش این است که من اول باید بتوانم اون هیجان رو مدیریت کنم بعد گام بعدی رو بردارم. الان پیشنهادی که من عرض کردم که حالا که صحبت به اینجا رسید خوبه شما شبش یه قراری برای برتنظیم کنید، به خاطر همین نکته که شما گفتید. یعنی من میخوام الان دیگه مثلا ساعت 7 شب یا 4 بعد از ظهر که همه این مشکلات پیش آمده فردا میخواد بره اجرا بکنه، زمان خیلی کار عینی شاید من نداشته باشم، تکلیفش هم باید بنویسم، همونش هم باید بره، میدونید. ولی گاهی اوقات شما فرصت دارید، حالا که فرصت دارید مثلا اول نوروز یا همچین بحثی میشه، شما فرصت دارید فرداش ادامه بدید، پس فرداش ادامه بدید. پس عجله نباید بکنیم که الان به یک نتیجه عینی برسه. گاهی اوقات من الان تخلیه هیجانی انجام میدم. شما می یه سوالی اونجا داشتن که سوال برده بود.
گفتش که مثلا من میخوام این درگیه خیلی بزرگ کنم مدرسه، بعد ما بخوام کنم مدرسه بکنم 12 ماه بشه، چون دوام 12 ماه بشه، من دوست دارم خواه کنم
چه قانون رعایت می‌کنی و بقیه رعایت را می‌گفتنش که نه بسیار دیدن مثلا خیلی برنگی خودش بیشتر مثلا خودش به این عادت کنی ما همیشه رعایت می‌کنیم چیزی که بسیار دیدن و بقیه خرد را درشون بخواد بیدن مثلا به من می‌گفتن که دفتر را که چیزی که من هر شکل دار باشه من هر چیز سالم می‌کنم و بیرفتم مرسی بودم دوستان مثلا شکل دار من دفتر با آنه من که ساده است بچه ها همش که باشم شکل دار رو کنم خب اینو الان هم باید اعتراض کنم به مدرسه ممکنه مثلا من بهشون میگم خب ما یه قانونی رو اعلام کردیم اون قانون رعایت میکنه اون کسی که زیر نخواست اون قانون رعایت میکرد اون داره اشتباهش کنه ولی هم پسرم خدا اینجوری بسن به این رسیم خب ما باید رعایت
در مرحله اول این نوع جمله بندی جمله ایه که میتونه شما رو برانگیزه بنابراین یاد گرفته که یه جمله‌ای بگه شما رو تحریک کنه من وقتی که اون جمله رو میگه بخوام از مهارت‌هایی که با هم صحبت کردن استفاده کنم من یا از جملات جهت‌دهنده استفاده می‌کنم یعنی میگم به هر حال من به زمانی که فهمیدم که قانون چیز خوبیه من سعی می‌کنم رعایتش کنم بدون اینکه به او توصیه کنم جمله‌ام جهت‌دهنده است کار دوم این است که بگم البته میتونی با هم بشینی بررسی کنیم که آیا ما هم همیشه به قانون‌ها عمل کردیم یا نه من یادم میاد که بعضی از قوانین بوده که ما هم به مناسبتی به شرایطی توجیهی داشتیم و عمل نکردیم اگه این فهرستی داشته باشه ما میان فهرستش زیاد باشه این وقتی باشه میشون بوده که بس ما هم همیشه به قانون عمل نکردیم گام سوم اینه که میگم خب حالا ما میتوانیم این موضوع رو با مدرسه تحریم اینجا دو قسمتی اگر شما دیدید مدیر یا مسئول مدرسه این قابلیت و این توان و این ظرفیت رو داره شما پیشنهاد بدید یک قرار مشترک می‌گذاریم منم میام توی یه زنگ تفریحی با هم دیگه میریم برای مدیر و طرح می‌کنیم مواردی رو که قانون مدرسه بوده ما رعایت کردیم و شما معتقدی بچه‌ها رعایت نکردن اینو با مدیر طرح می‌کنید ببینید اون جواب داره یا نه اگه گفت بله صحبت شما درسته که خب فرمایش شما درست اگه گفت نه ما این قانون عوض شده خب ما هم به تغییر بودیم میگیم به ما خبری نرسید اگر هم گفت نه پسرم تو نمیدونی اون کسی که کیف اونجوری آورد ما اون رو اینجوری کردیم اون کسی که مدارنگی اینجوری آورد ما اینجوری کردیم آگاه میشیم اگر دیدید نه این قابلیت و توان در مدرسه نیست که شما یه همچین وقتی رو بگذارید شما باید بگید به هر حال من اگر مدرسه رو توانستم در یک موقعیتی در جریان بگذارم بدون اینکه مثلا اسمی از شما برده بشه من این مطلب مدرسه میگم ولی این مغایرتی با عمل ما به قانون نداره حالا اونجا یا حضوری یا اثرین نامه بینشان خلاصه یه جوری مدرسه رو مطلع میکنه که این دوره اینجوری شمایدش متن بعدی خواهر 16 ساله هم کنارم در ماشین نشسته بود در حال برگشت منزل بودیم که سر صحبت را با بنده باز خواهر انگاری یک خواستگار دیگه برام پیدا شده 16 سالشونه خوبه خوبه نه خواستگار که میاد ولی مثلا ازدواجا با تاخیر انجام میشه انگاری یک خواستگار دیگه برام پیدا شده از مامان شماره تماس خواستن مامان نداره آخه من میخوام درس بخونم من به سلامتی برای شما خواستگار اومده خواهر آره ولی من قصد ازدواج ندارم میخوام خوب درس بخونم و در دانشگاه رشته تحصیلی خوب قرار بشم به نظر میاد شما قصد ازدواج ندارید چیکار کردم به نظر میاد چون قصد خواهم بابا وضع مالی خوبی نداره مامانم دوست داره تا جهاز خوبی برام تهیه کنه ولی با وضع مالی بابا نمیشه میخواستم از بعد خانم با قرمز نوشتن میخواستم از راه نصیحت وارد شم که به یاد مهارت های کلاس افتادم. خب اکسان بشون خیلی خواست خواهدش نمیده نه خب اون دختره که داره الان فعلا تر ماجرا دقت کنید ما الان پشت پرده این تر ماجراشو نمیدونیم من نمیدونیم چرا داره تر میکنه حالا منم که من تا آخر نخوندم ولی شما یه همچین مواقعی باید این احتمال بدین که حالا الان علت این طرح چیه؟ فقط میخواست بگی که من علاقه از ازدواج ندارم؟ نمیدونم. حالا بریم جلوم چی میشه؟ بنده ارائه اطلاعات کردم. عزیزم، وام های ازدواج هستن که به طرفین داده میشه. و و کمک خوبی برای هزینه ازدواج میتونه باشه. تازه شما وقتی یک سالت بود، پدر مادر توانستن دو دخترشان را در یک شب به خانه شوهر بفرستن. در آن زمان وضع مالی پدر آنطوری نبود که بتوان فکر همچنین کاری را فکر چنین کاری را هم بکنه. بارستون که در خانواده من هست و سفارش دین است که مهری را حالا شاید مهر حاضری را برای پسر تعیین میکنم، دختر میتونه آن را در جیب خود بگذاره به خانه شوهر برود، میتوانه محتاج اولیه زندگی را با آن تعیین کنه. این اطلاعاتتون یه ایرادی داره، چون مهریه را هم دم در نمیدن که بعد بره باش جهاز تهیه کنه. معمولا نه خواهر، آخه مامان توجهش بالا رفت به تلفنی که میکنه، میخوام وسایل خوبی را برم بخرم، من میخوام به پدرم یا همسر آینده فشار بیارم. من نمیخوام به پدرم یا همسر آینده فشار بیارم، میخوام خودم هم سهمی در هزینه ها داشته باشم، برای آن تلاش کرده باشم. خانم گفتن عزیزم، ماما با سابقه که داره به اندازه پولی که در اختیار گذاشته شده بود بهترین ها را برای زندگی اولیه فراهم کرده، با گذشت زمان وسایلی که خراب شد همسرم توانست اونها را برام تهیه. با صحبت هایی که میکنی نشان میده که شما فکر همسر آینده هم هستی و این نکته مهم میدهد. خواهر، آخه من زمان طلایی فراغتم را صرف درس خواندن میخواهم بکنم و با تشکیل خانواده میترسم را دست بدم و تا کار مناسب پیدا نکنم ازدواج نمیکنم. خودم عزیزم، دختر جوانی دختر جوانی و شادابیش تا سنین خواهر، آخه من درس خواندن علاقه زیادی دارم، نگران آن هستم که از پس مسئولیت زندگی همسرانه بر نیاید. یک پسر کم سن و سال نتواند زندگی را بچرخاند، لااقل پسر باید 24 سال داشته باشه تا بتواند زندگی را اداره کنه. خودم، آره من هم شنیدم که پختگی پسر در سن 24 سالگی است. به مقصد رسیدم، شام پیاده شدم و تازه به موارد و نگرانی های دیگرش هم اشاره میکنم. انشالله در این موضوعات بهتر دوست دارم پیگیر صحبت هام باشه. خب، بزرگترین دغدغه دختر به نظر شما چیه؟
دوست داره ازدواج کنه؟
یک کلمه.
ولی میترسه.
با نظر شما موافق نیست. مشکل اصلیش نه درسه،
مشکل اینه که نتونه درسش رو جیبش بره. میگم مثلا فقط درس بخون که کار بکنه،
کار کردن هم در اصلی نیست. بحث های مالی این مالا الان این خانم قطعا تمام جزئیات که ننوشته، ولی این مدل دغدغه مالیه. منتها این دغدغه مالی خودش چجوری نشون میداد؟ اولش میگه من که قصد تحصیل ندارم، ولی ظاهرا تحصیل مانع نیست، نهایتا میرسه به این که حتی دنبال پختگی شخصیتی هم نیست. مثلا نمیگه من یه شوهری میخوام که اگه کسی بتونه زندگیشو اداره کنه و اون جوری که این میخواد جهاز بخره الان هم احتمال ازدواجش هست، و اگر احتمال بده که اون پسر در موقعیت مالی و توانمندی است که میتواند زندگی او رو به احسن وجه داره بکنه، نه نمیکنه. این احتمالاً اون پسر هم اون ویژگی ها و اون مشخصات رو نداشته. حالا اگه کسی بگی که نه مثلا اون پسر کمی بهتر بوده تو گزارش و اینا، به هر حال این پس دختر رو راضی نکرده. این که من گفتم چرا یک دختر 16 ساله میگه برای من خواستگاه اومده، علتش چیه؟ در جمع های شماها الحمدلله متدینی نیست، ولی خانمایی که میان تو خونه و همسرشون میگن که امروز داشتم می اومدم یه خواستگاه جدید پیدا کردم، چی را میگن؟ علتش
چیه؟
اگر یه شوهری اومد گفتش که خانم حلقه من کجاست؟ میگه چی شده یاد حلقت افتادی؟ میگه فکر کنم دیگه باید با حلقه بریم. من باید بفهمم که قصدش از این جمله چیه، خواهد چی بگه. شما اگر این دقت را، حالا نمیخوام ما عرض کردم بودم، به نظر میرسه که حالا این دغدغه‌ش اینه، و ولی اگه شما این دقت رو تو فرایندهای گفتگو خودتون با همسر و فرزندان تو پیش ببرید. چرا؟ دختر من دیشب با اینکه قبلش جملاتی که با هم دیگه رد و بدل می‌کردیم جملاتی بود که خیلی جدی و مثلا رو در رو من گفتم چرا اینجوری اون گفت چرا اینجوری، یعنی چند دقیقه جملاتمون رو در رو بود. به محض اینکه وارد خانه شدیم گفت بابا جان بیا این جدولی که گفته بودین رو کشیدم. اگر ماها باشیم معمولا اگه با همسرمون توی همچین فضاهایی باشیم که من میگم آخه برای چی اینجوری از خیابان رد شدی، مثلا این دقت رو نکردی، او یه جوابی میده میگه آخه اونجاش اینجوری بود. ولی وقتی مستقیم داریم با همسرم که بعد که باید میشیم میشیم از این کارا نمیکنیم. چرا یک دختر بچه این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه الان اون جدوله براش مهم نیست، میخواد ارتباطه خدای نکرده یه وقت به هم نریز. من اگر اینو بفهمم به اون ارتباطه توجه میکنم، بهش لبخند میزنم، یعنی خیال راحت ما گفتگو کردیم ارتباطمون مشکل داره. اگه اینو نفهمم میگه الان وقت جدل آوردنه، با این حرفی که زدی با این حرفی که شنیدی خراب میکنه. من باید بدانم که او چه چیزی رو تعقیب میکنه. خب خیلی گزارش جالب و خوبی بود، دست شما درد نکنه. گفتگوی بین دو خواهر انجام میگیره. خواهر اردوی بدون کیف تو مدرسه چطور بود؟ اون یکی خواهر خوب بود، بهشون خوش گذشته بود. تو مدرسه چادر زدن، جوجه کباب درست کردن، فقط قسمت تماشای فیلم زیاد جالب نبود. فیلم خیلی ترسناکی برشون، بچه ها خیلی ترسیدن، شب هم به سختی خوابید. چه فیلمی بودی که برای بچه ها انتخاب کرد؟ خواهر یک، به نظر میسه براتون آرامش آرام کردنشون هم سخت بوده و ناراحت و نگران شد. خب از جمله اولشون این بر نیومد. شما الان خواستید اینجا باشه ولی نگفته من نتونستم آرامش کنم، خیلی سخت بوده، ناراحت شدم. به نظرم ترسیده بودن ولی دیگه بقیهش تو جملهش نیست. دقت کنید، گفتیم گاهی ما یه چیزایی بار میکنیم، حالا این اب نداره ولی گاهی اوقات اون بار اضافیه اصلا یهو داستان رو خراب میکنه، خصوصا در مورد دخترتون. مثلا دخترتون میگه ترسیدیم، شما میگیم به نظر میسه خیلی وحشت کردیم، این خط رو عوض میکنیم. خب خواهر دو، بله بچه ها خوشبختانه فیلم تا آخر ندیدن چون برای درست کردن جوجه کباب از اتاق فیلم اومدن بیرون در تعجب که چطور اجازه دادن همچین فیلم پخش بشه. تا حالا چند مورد از اتفاقات از این دست افتاده که ناراحت هم میکنه. مدیریت برنامه ریزی مدرسه این استراب رو ایجاد کرده، این قضاوت. مدیریت و برنامه ریزی مدرسه این استراب رو ایجاد نه، او اصلا راجع به مدیریت صحبت نکرده، ابراز کرده که خیلی خوب شد که بچه ها از تا اومدن بیرون. حالا باز بقیهشو ببینیم. نمیدونم، بیشتر فکر میکنم که بچه ها با امتحان ورودی و شرایط سخت در مدرسه پذیرفته شدن، توی منطقه مدرسه خوبیه. اگر واقعا شبیه جملات ایشون باشه به نظرم میرسه که ایشون رو جمله شما تردید کردن. یعنی وقتی شما یهو رفتید سراغ مدیریت، حالا میخوام از این نوشته میخوام استفاده کنم، مثلا وقتی آدم میره یهو سراغ مدیریته ممکنه طرف یهو پس بزنه.
چند دفعه اتفاق
افتاده مثلا
به اینجا رسیده که
این صحبت فعلا مدیر باید عوض شد. درسته، واقعا شرایط سخته، در حال حاضر کار دیگه نمیشه کرد. از اینکه دوستانم که پسر کلاس هفتمی داره جریان رو براشون تعریف کردم، خیلی تعجب کرد. نظرش در مورد مهسه این بود که سطح علمی خیلی خوبی داره ولی محیطش مناسب نیست. خواهر، خیلی رفتم تو فکر، من با مهسه تماس گرفتم و بهشون گفتم که فیلم ترسناک برای بچه‌ها پخش شده و کار درستی نبوده. مرسم بود که هیچ کس اعتراض نکرده و شما اول نفر هستید. خواهر یک، بهتر برای سال آینده و یا دوره دبیرستان تحقیق بیشتری کنید. تفسیر نیست. و یه مدرسه بهتر تو منطقه پیدا کنید. به هر حال کمی خرج کردن و هزینه کردن ازش داره تا سلامت فکری بچه ها حفظ بشه. مدرسه به نام علف هست که خیلی ازش تعریف می‌کنه، اگه خواستید میتونید در موردش تحقیق کنید. این ارائه اطلاعات میتونه باشه. بله، ممنون از اطلاع در راهنماییتون. حالا که فکرشو میکنم ببینم در تمام مدت این مسئله در گوشه ذهنم منو آزار میداد، حالا بهتر میتونم در موردش تصمیم بگیرم.
مثلا
نارضایتی
از مدرسه رو داشت،
مثلا یه چیزی هست آدم نمیتونه بفهمه چشه، مشکل چیه. حالا یکی از کمک‌هایی که شما میتونید به این تیپ افراد بکنید یا در یه همچین موقعیتهایی چه با خانواده چه با بچه‌ها اینه که اگر او به نقطه فاجعه نزدیک شده، یعنی مثلا رسید جا به جا کرده مرسی، اشکال نداره، ولی من باید شواهد جدی تری داشته باشم. مثلا یه مرسی از 5 بار به بچه های ما فیلم بد نشون. خب چه ایرادای دیگه ای تو مرسی وجود داره که میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم و ما رو به نتیجه یه جا به جایی برسونه؟ اون ایرادا رو با هم فهرست کنیم. چه حسنایی داره که ممکنه ما حتی بپذیریم که چند بار بی برنامگی باشه ولی در اون مدرسه بمونه؟ آیا الان این ارتباطی که او با بچه ها داره رو آسیب بزنیم به نفع ماست یا نه؟ به این فضا رو پیش بریم. اگر کسی آمد و گله‌گذاری های جدی داشت، یهو با او تصمیم گیری های نهایی نکنیم. به این راحتی ها نمیشه راجع بچه فکر کرد. چند تا صفحه از ادامه بحث قبل هم بخونیم با هم دیگه. یا متاسفانه به هم یه خودم نرسیم. یه چند صفحه ببینیم بعد با هم دیگه چشم. این در ذیل کدوم مهارت؟ مهارت
تمرکز
و پیگیری. مهارت پیگیری و تمرکز چی بود؟
توجه کنیم به بیشتر توجه چشم به چشم نگاه به فیزیکی
تعقیب کنیم صحبت او رو. و گفتیم دیگه از مدل‌های پیگیری می‌شود به پیگیری‌های بعد از این گفتگو اشاره کرد. یعنی به هر حال من این صحبتم رو باید به نتیجه برسم. میگه وقتی شما دارید صحبت می‌کنید ممکنه طرح یک موضوع کاملاً جدید جالب باشه، ولی بهتره که یه موضوعی باشه که ما در جریانش باشیم، یه چیزی نباشه که مثلا اصلا نه او انتظارشو داره نه موقعیتش از من یه اون موضوع رو مثلا مطرح بکنم. گاهی اوقات همین مقدار توجهه یه خورده تشویق باعث میشه که فرد صحبتشو ادامه بده. در حتی حیطه‌های تخصصی مشاوران موفق هم با تأمل گوش میدن، توجهشون رو به سخن مخاطب معطوف میکنن. نمیدونم شما تجربه مشاوره رفتن رو داشتین تا حالا؟ ببینید مثلا گاهی اوقات شما در گفتگوی با مشاور احساس میکنید که خیلی به حرف شما گوش نمیده، میخواد پاسخ خودشو بگه. گاهی اوقات هم میبینید نه، واقعا دل میده به صحبت شما. حتی یه جاش میگه خب مثلا خانم اجازه بدید اینو فکر کنم. یعنی این به شما احساس آرامش میده، یعنی انقدر من توجه کردم، انقدر برای مهم پاسخی که به شما میدم، تحمل میکنم. در هنگام گفتگو باید با اون چی که مخاطبتون میگه همگام باشید. حتی در جلسات کارگاهی به این شکل آدم رای احساس میکنه. مثلا علت این که ما تعاملی صحبت میکنیم اینه که یه حواسا پرت یک نقطه ای نشه که بعد جا بمونیم تو بحثم. مهارت 14 قابگیری و شکل‌دهی مجدد. شما سوالتون رو بفرمایید خانم. اگر
من شرمنده چون 11 تا درس رو هم منتظر می‌خوام می‌کنم. می‌خواستم اون صحبتی که شما فرمودید که با دخترتون که در مورد ارتباطش نگران بودین، اون اون سوال که حدود داشت خدمتتون شما فرمودید که سرتون درسی من مطمئن باشه که ما دوستش داریم و ارتباطمون برقرار هست. ولی اینکه وقتی این مسئله پیش میاد که میگه که مثلا دکتر من میگه کسی اصلا من رو دوست نداره، هی شروع میکنه جوابم که اینجوری گفتن، باز من اینو میخوام بگم هنوز من ادعای میدم به اینکه بغلش کنم و بز احساسات کنم بگم نه مثلا دوست دارم.
دختر من دیگه چند بار چون این موضوع رو صحبت کردی، من پیشنهاد بدم یه فرصت ویژه‌ای با هم دیگه بذاریم دو نفره و در یک اردوی در یک گردش توی برنامه با هم بشیم راجع مفصل صحبت کنیم. بعد من طراحی میکنم یه برنامه دو نفره، مثلا حالا چون دخترم هست ممکنه یه محیط ورزشی برم، یه پارکی برم، یه چه میدونم شنایی با هم دیگه بریم، بعد اونجا مثلا بشینیم با هم دیگه بگیم خب این جمله‌ای که شما گفتی رو دوست دارم یه خورده راجبش صحبت کنیم، شواهدی که داریم براش بگی، بگی چرا این به فکرت میرسه و بعد با هم بررسی. معمولا اگر دخترها مثلا همین حدود 7 8 ساله باشه معمولا خیلی میدان نمیدن به این داستان، میگه نه حالا ولش کن بریم مثلا بازی بریم بچرخیم. میگم خب پس اگر اینقدر مهم نیست مثلا شاید تکرارش خیلی جالب نباشه، ولی اگر وارد شد به سخن گفتن و شواهد آوردن شما کامل گوش بدید، بعد وقت بر اون جملات که میگه فکر کنید بر اساس چه شواهدی هست که این جمله رو تکرار میکنید. در واقع با همون مثال قبلی که گفتیم که پسرتون اون گونه برخورد میکنه، این هم یه مدل برخورد انتخاب شده است. یعنی دختر شما متوجه میشه که با این جمله میتونه شما را تحت تاثیر قرار بده، بنابراین از این جمله تکراری استفاده میکنه چون بینش بزرگسالانه که نداره. من باید سعی کنم بچه‌ها از این موقعیت‌ها استفاده نکنن و این چیز عادیه، این چیز ویژه نیست که تو خونه شما باشه. مثلا یه های دختری پسری متوجه میشه شما به این جمله حساسی، مثلا فرض کنیم من بچه ها وقتی روی مثلا هر کسی مثلا میگن این فندقه ماشاءالله اون چیه پسته است این چیه، مثلا یه بار من گفتم من شما بادوم هندی باش، من بادوم هندی دوست ندارم. وقتی من اینو گفتم همیشه تو این تقسیم بندی هم شما بادوم هندی، یعنی وقتی متوجه میشه که شما یه واکنشی نشون میدین همون رو تثبیت میکنه. حالا یه موقع این واکنش همیشه به شوخی میگذره و مهمه، ولی یه موقع مثلا یه نسبتی را به شما میدن شما باز همیشه اینجوری هستی، اینا رو بدم موزه
بشه.
خب اون شد همون نصیحت مادر. حالا از مدلای دیگه که میشه استفاده کرد چیه؟
هیچ وقت همون لحظه رو میخواد بگیر.
بله. حالا الان کاری که میتونم بکنم چیه؟ یک، هیچ وقت، همیشه. کار دوم این که من در فرصتی که آب و هوا خوبه راجب این که بچه آدم از چند تا واژه باید کمتر استفاده کنه چون معمولا منطبق نمیشه. همیشه حتی تو مثالتون اون مثال او رو نزنید، مثلا یه نفر بگه همیشه اینجوریه همیشه اینجوریه. کار سوم که خیلی مؤثره برای این کار این است که شما از شواهد بیرونی استفاده کنید. یعنی امروز سوار تاکسی شدیم، سوار آژانس شدیم، آژانسیم که خیابون همیشه قفله. وقتی پیاده شدی به دخترتون میگی دخترم چند بار تا الان خیابون قفل بوده؟ میگه قفل یعنی چی؟ یعنی بسته بوده. اینا میگه نمیدونم چند بار. میگیم میتونیم بگیم همیشه بسته بوده؟ میگه نه. میگیم یادت صحبت کردی. این شواهد کمک میکنه. در واقع شما یه آینه میگیرین که وقتی تو اینجوری حرف میزنی چه ریختی میشی؟ اینم دیگران. گاهی اوقات هم شما باید سکوت کنید. یعنی حالا مثلا اون دفاع از همسر و شأن همسر لزوما این نیست که هر دفعه گفتن ایشون اشتباه میکنه مثلا شما بگی نه ایشون هیچ اشتباهی. سکوت شما میتونه کاملا بی‌طرفانه باشه ولی مؤثر. یادتونه در ارتباطات همسرانه گفتیم گاهی اوقات از خانواده شما ایرادی میگیرن، گاهی اوقات سکوت بی‌طرفانه شما اصلا طرف آرامش میده. خیلی خب الحمدلله رسیدیم به قسمت جدید، مهارت 14 قابگیری و شکلی. انشاءالله برای جلسه بعد در خدمتتون هستیم.